أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. ما بتناسب بحث مسح در وضوء رسیدیم به بدعتهای خلیفه سوم، که یکی از بدعتها اتمام نماز در سفر بود، و بعد گفتیم همینجا این موضوع مسافت در میان شیعه و سنی بحث بشه. روایاتی را از ائمه علیهم السلام با سندهای صحیح آوردیم که ملاک برای مسافت سه چیز را معین کردند. یکی از اونها بریدین، به اندازه رفتن دو نامرسان، که هر نامرسانی هر روز 4 فرسخ راه می رفته، یا بریدون ایابن و دهابن. دو، مسیرت یومن، به اندازه 1 روز انسان سفر کنه. و 3، بیاض یومن، به اندازه تابش آفتاب در 1 روز. که البته بیاض یومین و مسیرت یومین در حقیقت 1 چیز خواهد شد. و مورد سوم، سمانیت و فراسخ. خب با توجه به این 3 موضوع، بعضی از آقایان تصور کردن بر این که خب بیاض یومین، مسیرت یومین، با توجه به سمانیت و فراسخ خواهد نشان بده که چون در 1 روز مسافرت کردن مشقت برای انسان خستگی میاره، ولذا شارع مقدس امتنانن نماز 4 رکعتی را 2 رکعت کرده. ولی با توجه به پیشرفت علم و صنعت و آمدن ماشین و هواپیما و امثال این، اون سختی هایی که در گذشته بود که سمانیت و فراسخ در حقیقت مسیر یومن بوده، بیاض یومن بوده، ولذا با این امکانات مدرن روز نمیشه سمانیت و فراسخ ملاک باشد برای قصر در نماز. بعضی از فقها هم در عصر حاضر مثل جناب آقای صادقی و در گذشته هم ما داشتیم افرادی فتوا به این داده بودند که ملاک مسیرت یومن هست. حالا این مسیرت یومین با ماشین باشد، با هواپیما باشد، یا با اسب باشد، یا با قاطر و شتر و الاغ باشه، فرقی نمی کند، ملاک مسیرت یومین هست یا بیاض یومین هست. و بعضی از آقایان هم دیروز عرض کردیم از فقهای معاصر مثل آیت الله العظمى شبیری، ایشون هم خودشون به من می فرمود من تهران که می رفتم نمازم رو جمع می خواندم احتیاطاً، چون بین قم تهران مسیرت یومین نیست، درسته بیش از 8 فرسخه، ولی تنها ملاک 8 فرسخ نیست، 8 فرسخی که در حقیقت کل مسیرت یومین رو اشغال می کنه، بیاض یومین رو اشغال می کنه. حالا شما گفت من این قضیه مال تا 10-12 سال قبله. شون فرمود من دیگه اخیراً میرم تهران نمازم رو شکسته میخوانم، جمع نمیخوانم. ولی اگر بنا باشد این چنین باشد، خیلی از قضایا به هم میریزد. یعنی اگر بنا باشد با پیشرفت روز ما بخواهیم در امور شرعی تجدید نظر بکنیم، فرض بفرمایید در رابطه با عده، این دیگه دستور قرآن هست که کسی که طلاق میگیرد یا مردش از دنیا میرود، اربعت اشهر یا ثلاثت گروه باید عده نگه دارد. در بعضی از روایات هم هست که لعدم اختلاط المیاه، برای اینکه بعد از سه تا حیض دیدن یقین پیدا میکنه که این خانم از شوهرش فرزندی ندارد. خب الان همون روز اولی که از همسرش جدا میشود میتونه بره آزمایش بده و با آزمایش مشخص میشه که این واقعا بچه دارد یا ندارد. اگر ملاک و فلسفه ثلاثت و گروه عدم اختلاط میاه باشد، با این امکانات مدرن روز در همون هفته اول مشخصه روزی که از همسرش جدا میشه میتونه بره آزمایش و سونوگرافی و مشخص میشه بچه دارد یا ندارد خیلی راحت. یا فرض بفرمایید در رابطه با حد ترخص، میگن بر اینکه عدم سماع اذان. خب الان با این بلندگوهایی که هست که یه مقدار شما دقت کنید، شاید با 3 فرسخ 4 فرسخ هم شما برید دقت کنید، اذان شهر را شما میشنوید. پس بنابراین حد ترخص باید تفاوت داشته باشه. یا مثلا این که دیوار شهر ناپدید بشه، با این امکانات مدرن روز شما تو 10 فرسخی هم با دوربین نگاه کنید دیوار شهر رو ببینید. اینها باعث میشه که خیلی از قضایا به هم بریزه. یعنی اگر ما بخواهیم در یک مورد با تغییراتی که در علم حاصل شده در مباحث شرعی تجدید نظر کنیم، دیگه لا یبقا حجرون علا حجر. بله، اگر در یک جا حکم معلق بشود بر یک علت منصوصه، یعنی حکم دائر مدار یک علت باشد، لا تشرب الخمر لأنه مسکر، علت تامه حرمت خمر اسکاره، و وقتی که اسکار آمد در هر چیزی ما میتونیم سرایت بدیم حکم را، از شراب به نبیذ، از شراب به انگور جوشیده قبل از سلسان شدن و امثال این. ولی مادامی که در متن حکم مشخص نیست، دلیلی بر دوران حکم بر علت نیست، اینها تعلیق حکم بر یک حق بر یک وصفی اینطوری نیست که در همه جا دلیل بر انتفاع حکم با انتفاع اون وصف باشه. بله، اگر علت تامه بود فهمیدیم با آمدن علت حکم میاد و با ارتفاع علت حکم میره، در اونجا ما میتونیم سرایان بدیم، همونطور که خود ائمه علیهم السلام هم به ما امر فرمودن در اینطور موارد قابل سرایته. ولذا ما دیروز روایتی رو هم خواندیم از امام صادق سلام الله علیه که از حضرت سوال کردن بر این که شما که میگید 4 فرسخ یا مسیرت یومین یا بریدون فی بریدین، بعضی از موارد هست که یک فردی مثلا در یک روز 15 فرسخ میره، 20 فرسخ میره، یک فردی هم هست در یک روز 2 فرسخ میره. اونجا دیگه حضرت صراحتن فرمود ان التقصیر لم یوزع علی البغله الصفوا و دابت ناجیه. حالا یک کسی اسب تندرو دارد، حالا شما کلمه از دابت ناجیه بردار بجاش از سیاره بگذار جاش، با سیاره و با ماشین راه میره. میگه ملاک این نیست، این نما وضع علی سیر القطار، این کاروانهای سفری که میروند، این کاروانهای سفری در یک روز معمولا 8 فرسخ بیشتر نمیروند، ولذا روی این جهت ملاک هشفرسخی است که به صورت طبیعی کاروانها در یک روز و در بیاض یوم این مسیر را طی می‌کنند. این در رابطه با کل مطلبی که ما میتونیم در رابطه با قضیه مسافت از دیدگاه ائمه علیهم السلام بیان بشه. در رابطه با اهل سنت خب اونجا دیگه خیلی مباحث مختلفه. مرحوم شیخ طوسی در خلاف چاپ جدیدش جلد اول صفحه 567 ایشون میگه و حد السفر الذی یکون فیه التکثیر مرحلتون، مسافتی که نماز شکسته می شود یک مرحله هست و هیه سمانت و فراسخ بریدان و هیه اربع و اشرون میلن و بهی قال الاوزائی. اوزائی از علمای اهل سنت بر همون رأی شیعه هست که با هشت فرسخ پیمودن نماز قصر می شود. و قال شافعی مرحلتان، امام شافعی گفته که نه، با یک مرحله با چهار فرسخ با هشت فرسخ رفتن نماز شکسته نمی شود، حتما باید 16 فرسخ انسان بره. سمانیه و اربعون میلن، باید 48 میل، گفتیم هر 3 میل هم یک فرسخه. بعد این رو جناب نووی در مجموع جلد چهارم صفحه 323 در مغن المحتاج جلد اول صفحه 266 بدایت المجتهد ابن رشد اندلسی جلد اول صفحه 162 از آقای شافعی نقل کرده. و منهم من قال 46 میلن، بعضی از شافعی ها گفتن نه 48 فرسخ هم نه، 48 میل نه، 46 میل، یعنی در حقیقت از 16 فرسخ 2 میل کمتر، یعنی 15 فرسخ و نیم تقریبا. و منهم من قال زیادتن علی الاربعین، بعضی گفتن که نه، نظر آقای شافعی این است که از 40 میل بیشتر بریم. حالا دیگه هر چقدر به قول اتفاق افتاد، ملاک بالاتر از 40 میل راه رفتن هست، یعنی در حقیقت حدود مثلا 14.5-15 فرسخ. این رو هم باز نووی در مجموعشون جلد چهارم صفحه 233 نقل کرده. و قال اصحابه، اصحاب شافعی گفتن بین کل میلین میلین 12000 قدم، بین دو میل 12000 قدم هست. و به مذهبهی قال ابن عمر و ابن عباس و مالک و لیس ابن سعد و احمد و اسحاق. و به مذهب ما شافعی نظر داده عبدالله عمر، عبدالله ابن عباس، مالک رئیس مالکی ها و احمد ابن حنبل. آقایان مراجعه کنن کتاب مبسوط سرخسی جلد اول صفحه 235. و قال ابو حنیفه و اصحابه و ثوری، ابو حنیفه و اصحابش و همچنین سفیان سوری میگه از سفر الذی یقصر فی ثلاث مراحل، سفری که انسان میتونه نمازش رو شکسته بخواند 3 مرحله هست. یعنی چند فرسخ؟ 24 فرسخ، 24 فرسخن، 72 میلن، 24 فرسخ و 72 میل. و روی ذالک عن ابن مسعود، عبدالله ابن مسعود هم از صحابه همین نظر رو داره، مسافتی که نماز شکسته می شود 24 فرسخ و 72 میل هست. و قال داوود احکام سفر یتعلق به سفر، جناب داوود که بنیانگذار مذهب ظاهری هست میگه آقا نماز قصر حکمش مسافرته، همین که عرفاً گفتن آقا رفته مسافرت باید نمازش رو شکسته بخواند، حالا این مسافرت 2 کیلومتری باشد یا 10 فرسخی 20 فرسخی باشد فرقی نمی کند، اطلاق سفر باعث می شود که نماز شکسته شود. باز مجموع نووی جلد چهارم صفحه 325. خب این نظر عمده فقهای اهل سنت هست که البته اینها روایات متعددی و متناقضی از خود نبی مکرم نقل میکنن. نبی مکرم در فلان سفر نمازش تمام خواند، در فلان سفر نمازش شکسته خواند، عایشه در سفر اصلا نمازش کلا تمام میخوانده، با اینکه خودش نقل میکند از پیغمبر اکرم بر اینکه رسول اکرم در سفر نمازشون رو شکسته میخواندن. یکی از ایرادات اساسی که بر عایشه گرفته شده این هست که عایشه به روایتی که نقل کرده عمل نکرده. کتاب جدیدن در مکه دانشگاه ام القرا چاپ کرد تحت این عنوان که اصحابی که مخالفت کردن، مخالفت الصحابی الروایت الذی نقلوها، همچه تعبیری. الان اسم دقیق کتاب تو ذهنم نیست، من این کتاب رو دارم. صحابه‌ای که مخالفت کردن با حدیثی که نقل کرده اند، یه تعدادی از این صحابه را ایشون اونجا ردیف کرده که عایشه اینه گفته ولی خلافش عمل کرده، ابو هریره اینه گفته خلافش عمل کرده، فلان صحابی اینه گفته و خلافش عمل کرده. بعد آمده گفته خب حکم شرعی چیه برای ما فقها چیکار کنیم؟ آیا به روایت عایشه عمل کنیم یا به عمل عایشه عمل کنیم؟ روایت عایشه قصر در سفره، عمل عایشه اتمام در سفره، کدام برای ما حجته؟ بعد ایشون اونجا میاره که فقها اختلاف دارند، مثلا فلان مذهب فقها گفتن ملاک روایت صحابی هست، عمل صحابی برای ما حجت نیست چون روایت اینها نقل می کند سنت پیغمبر را، سنت پیغمبر برای ما ملاکه. بعضی گفتن نه، ملاک عمل صحابی هست، صحابه اعرف از ما بودن به سنت پیغمبر، وقتی روایتی رو نقل کرده و خودش خلاف اون رو عمل کرده معلومش یه خبرهایی بوده، یه مسائلی بوده، اشکالی به نظرش در این روایت بوده که به روایت خودش عمل نکرده. خلاصه یه دنیاییه. حالا اگر من یه روزی یادم باشه این کتاب رو میارم اینجا دوستان ببینن، و از کتابهاییست که به مطالعهش میارزه. اگر انسان یک 30-40 ساعت 50 ساعت این کتاب رو مطالعه کنه، خلاصه ببینی که در این دریا چه طوفان است و نتیجه جدا شدن از اهل بیت عصمت و طهارت که نبی گرامی اونها را عدل قرآن قرار داده و فرموده تارکن فیکم الثقلین ان تمسکتم بهما لن تزلوا بعدی، نتیجه کار انسان را به کجا میرساند. این خلاصه بحث در رابطه با این دومین بدعتی که از عثمان آقایان نقل کردن، اتمام در سفر. الا ای حال اگر این طور باشه لا یبقا حجرون الا حجر، وقتی فرض بفرمایید عایشه میاد نقل میکنه بر اینکه پیغمبر اکرم سنتش و سیرش قصر در سفر بوده و خودش میاد میگه من در سفر نمازم رو تمام میخوانم، میخواد اجتهاد بکنه، یعنی اجتهاد در برابر نسه تأولت عایشه کما تأول عثمان، این در حقیقت نه بحث نسخ در میان هست، نه بحث این که از صحابه اعرف به مراد نبی هست، نه اینها دل بخواهی یه روزی نظرشون بود که به این شکل، روزم نظرشون بود به اون شکل عمل کنن، و التزامی از صحابه، البته نه کل صحابه، یک تعداد انگشت شماری التزامی بر عمل به سنت رو نداشتن. ولذا امیرالمؤمنین وقتی بعد از قتل عثمان عبدالرحمن ابن عوف خلافت رو پیشنهاد میکنه به شرط عمل به سنت پیغمبر و سیره شیخین، میفرماد من سیره شیخین برام ملاک نیست، آنکه حجت سیره پیغمبر و سنت پیغمبر هست و آنچه که من از سنت فهمیدم. در بعضی از جاها داره که اگر چنانچه سیره ابوبکر و عمر خلاف شرع باشد، آیا من خودم را ملتزم کنم به اون خلاف شرع عمل بکنم؟ ما تفسیر این بحث رو سال گذشته عرض کردیم، حالا اگر تناسب پیش بیاد خلاصش رو هم عرض خواهم کرد. بحث دیگری که ما میخوام وارد بشیم باز از بدعتهای خلیفه سوم هست که این بدعتها جمع شد و در حقیقت زمین ساز قتل عثمان شد. البته من حدود شاید نزدیک بیش از 30 مورد از تخلفات عثمان با شریعت رو یادداشت کردم. مرحوم علامه امینی هم در جلد 8 القدیر مفصل کار کرده روی این زمینه و ما همه تخلفات رو کار نداریم، ما دنبال این هستیم که از عثمان مواردی را که خود آقایان اهل سنت یا به صورت صراحت یا به صورت ضمنی اعتراف کردن که این بدعته، من جمله از اونها ندای سوم روز جمعه هست، اذان سوم در روز جمعه هست. این هم داستان شنیدنی دارد. آقایان در صحیح بخاری مسلم و دیگر صحاحشون نقل کردند پیغمبر اکرم روز جمعه برای نماز جمعه یک اذان یک اقامه میگفته و موقع اذان هم اون لحظه بود پیغمبر که بالای منبر قرار میگرفت، مؤذن پیغمبر اذان میگفت برای اینکه مردم متوجه بشوند خطبه نماز جمعه شروع میشود تا به خطبه گوش کنند، چون خطبه جزءه نمازه و جای 2 رکعت میگیرد. بعد از اینکه از منبرم میآمد پایین اقامه میگفتن، حضرت نماز رو شروع میکردن. شاید بگم بیش از 200 روایت در این زمینه نقل کردن که زمان پیغمبر این چنین بود، زمان ابوبکر این چنین بود، زمان عمر هم این چنین بود، روز جمعه 2 اذان. البته به ما تقلیب دارن اذان و اقامه را، ما میگیم صادقین باقرین که از باب تقلیب هست، اینجا هم میگن اذانین یا ندائین، یک اذان و یک اقامه. ولی عثمان که وقتی سر کار آمد بعد از مدتی دستور داد نه، نباید 2 اذان اقامه، باید 3 اذان گفته بشه، یک اذان هم بر اذان اقامه افزوده شد. اذان ثالث میگن، اذان ثالث به عنوان این که عثمان اضافه کرده، ولی جایگاه این اذان سوم قبل از اذان روز، قبل از اذان نماز جمعه هست. آقایان شما ببینید روایت در صحیح بخاری جلد اول صفحه 219 حدیث 912 روایت از صائب ابن یزیده میگه کان الندا یوم الجمعه اوله اذا جلس الامام علی المنبر علی عهد النبی و ابوبکر و عمر. من دیگه گمان نمیکنم از این صریح‌تر شما بتونید روایت پیدا کنید. زمان پیغمبر، زمان ابوبکر، زمان عمر، سیره بر این بود که وقتی امام، پیغمبر اکرم، ابوبکر، عمر بالای منبر که قرار می گرفتند اذان می گفتند، خطبه تمام می شد اقامه می گفتند. فلما کان عثمان، دوران عثمان رسید و کثر الناس، مردم زیاد شدند، زاد النداء الثالث على الزوراء، اذان سومی را افزود که برند در زوراء اذان بگن. حالا زورا چه هست؟ خود آیان روش دعوا دارن. آیان فتح الباری رو، ابن حجر عسقلانی رو ببینن، شرح نووی بر صحیح مسلم رو ببینن، نیت الاوتار شوکانی رو ببینن. علی الزورا میگه به فتح زای و سکون الواب و دهاران. قال البخاری هی موضع به سوق المدینه، در بازار مدینه یک جایی بود اسمش رو داشته بودن زورا. عثمان گفت قبل از این که نماز جمعه شروع بشه مردم برن اونجا یک اذانی بدن، مردم دست از کار کاسبی بردارن بیان برای نماز. بعد ابن حجر عسقلانی هم میگه و هو المعتمد، مراد از زورا این هست. بعد البته ایشون میگه اینی که دست از کار کاسبی بکشن و فیه نظر. و قال ابن بطال از شارحین بخاری هو حجر کبیر عند باب المسجد، دم در مسجد النبی یک سنگ بزرگی بود. عثمان گفت شما اول مؤذن بره اونجا یک اذان بگه، بعد که اذان گفت من رفتم بالای منبر اذان دوم رو بگن. بعد از ابن خزیمه و ابن ماجه و زهری میگن نه، دارون به سوق یقال له الزورا، یه خانه بود در وسط بازار، بازار مدینه، اسم این خانه زورا بوده. حالا الا ای حالین، حالا کاری با این زورا نداریم. مسئله این هست که زمان پیغمبر ابوبکر و عمر برای نماز جمعه یک اذان و یک اقامه گفته میشد. میگه فلما کسر الناس، مرحوم علامه امینه تعلیقه قشنگی داره، میگه مرادشون که میگن کسر الناس، کسر الناس در بلاد اسلامی خب ارتباطی نداره، صدای اذان در مدینه به گوش همه مسلمان ها نمیرسید. کسر الناس در شهر مدینه، خب ندای مؤذن هم در شهر مدینه به گوش همه مردم نمیرسید. یا نه، کسر الناس فی مسجد النبی، اگر کسر الناس فی مسجد النبی لازم نبود یک اذانی اضافه بشه، میتونست مؤذنهای متعددی بگذاره، همونطوری که در خیلی از موارد در نمازهای واجب هم برای اینکه صدای اذان به گوش همه برسه مؤذنهای متعددی میگذارن، مثلا در صف اول یک مؤذن، در صف مثلا 17 18 یک مؤذن، در صف 25 به قول 30 یک مؤذن، در صف 60 یک مؤذن، یک مؤذن که اونجا میگه الله اکبر. بعد آقایان اختلاف دارن، اگر چند تا مؤذن برای یک اذان بود همه یک در جا بگن الله اکبر، یا نه اول مؤذن صف اول بگه الله اکبر، بعد مؤذن دوم، بعد مؤذن سوم، بعد مؤذن چهارم، یک اختلاف عریض طویلی در اینجا دارن که در صورت تعدد مؤذن کیفیت اذان باید چطوری باشد، همه یک زمان اذان بگن یا نه به ترتیب اذان بگن. علامه امینی میگه اگر واقعا در مسجد نبی جمعیت زیاد شد، نیازی نبود بر خلاف سیره پیغمبر و ابوبکر و عمر یک اذان سومی را بیفزاید. خب اذان سوم چه ارتباطی به کثرت الناس داره؟ ارتباطی به کثرت الناس نداره اذان سوم. یعنی شما میخواد یک اذان اضافه کنید تو مردم زیادی شدن. بس اگر بنابراین باشه، مثلا اگر زمان عثمان فرد 10,000 نفر میامدن، مثلا 10,000 که خیلی بعید، مثلا 2,000 میامدن مسجد، الان نماز مسجد مدینه با 30,000 جمعیت شروع میشه، باید الان امروز 10-12 تا اذان اضافه کنن. اگر کسر الناس ملاک بر تکثیر اذان باشد، باید همینطوری ما به ترتیب مثلا بگیم از هر 3,000 نفری که بر نماز افزوده شد یک اذان هم افزوده بشه. ولذا این تعبیری که آقایان میارن کسر الناس زادن ندا از سالس، یعنی در حقیقت بعضی آقایان مشخص این روایت ها زمان بنی امیه جعل شده و افزودن که کسر الناس از اضافاتی است که بعضی از روات آوردن توجیه کنن عمل آقای عثمان را. ما ان شاء الله جلسه بعد این بحث رو میاریم با تعابیری که دارن که وهو خلاصه بدعتون. و السلام علیکم و رحمت الله.